ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی با سرفرازیتان من زرغون منگل تا پایانی برنامه با شما هستم. در جریان ساعت از آغاز اولین تحقیقات در قضیه بورگدال مشنوین. بورگدال عمو ضابط امریکایی است که پنج سال در اسارت طالبا قرار داشت و در بدل رهایی 5 مقام ارشد طالبا از زندان گوانتانامو ای آدم از اسارت طالبا آزاد شد. از مسائل هم مشنوین که قرار است در مورد افغانستان در اجلاس عمومی ملل متحد به زودی در نیویورک رویش بس شود. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال می کنیم، ولی نخست همکارم احمد هنایش در استودیوی کابل است و خبرها را به شما می خوانم.
قرار است یک هیئت عالی رتبه از کابل راهی نورستان شود. همه حجاج افغانی به عربستان سعودی رسیده اند. وزیر انکشاف شهری افغانستان تاجران روسیه را با سرمایه گذاری در کشور خود دعوت کرد. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که رئیس جمهور آمریکا یک دانش آموز 14 ساله مسلمان را به قصر سفید دعوت کرد. تفصیل اخبار. قرار است یک هیئت عالی رتبه از کابل راهی نورستان شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی هنگام ملاقات دیروز با شماری از نمایندگان و علمای نورستان اعزام این هیئت را وعده کرد. امیدوارم من یک هیئت را خواهم گماشت. هیئت با صلاحیت را تا همه امور را بررسی کند و چیزی را که در این چارچوب می‌خواهید اگر مشارکت باشد یا اصلاحات ان شاء الله برآورده خواهد شد. متنفذین نورستان مشکلات ولایت خود را با رئیس جمهور شریک ساخته و او به آنها گفت که پس از برگشت هیئت به کابل کار بازسازی راه‌های مواصلاتی میان 8 ولسوالی نورستان بررسی خواهد شد. همه حجاج افغانی به عربستان سعودی رسیدند. وزارت حج و اوقاف میگوید که حجاج امسال یک هفته قبل از میعاد تعیین شده رسیدند و امسال حدود 10 میلیون دلار در مصارف حجاج صرفه جویی شده است. آخرین گروه از 24,000 حاجی افغان روز سه‌شنبه از کابل روانه عربستان سعودی شدند. مقامات میگویند که اوسط مصارف یک حاجی سال گذشته 2700 دلار آمریکایی بود، ولی امسال به 2450 دلار کاهش یافت. حاجیان افغان در تیاره‌های مصر و نایجیریا که از سوی آریانا افغان هوایی شرکت کرایه شدند به عربستان سعودی رسانیده شدند. وزیر انکشاف شهری افغانستان تاجران روسیه را به سرمایه گذاری در کشور خود دعوت کرد. سید منصور نادری بر رهبری یک هیئت دولتی 2 روز قبل به مسکو رفت. او با زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان و پاکستان و تاجران روسیه در مسکو ملاقات کرد. او یک قرارداد خانه‌سازی را امضا کرد که 49% مصارف آن را افغانستان و 51% را روسیه خواهد پرداخت. طبق این قرارداد یک شرکت صنعتی روسیه وسایل و تجهیزات خانه‌سازی به قیمت 25 میلیون دلار آمریکایی به افغانستان خواهد فرستاد. افغانستان با استفاده از این وسایل سالانه 1000 آپارتمان خواهد ساخت. یک حمله انفجاری بالای کاروان نیروهای خارجی در نزدیکی قل اردو و میدان هوایی قندهار صورت گرفت. سمیم اخپلواک سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت در این حمله به نیروهای خارجی آسیب نرسید، اما یک راننده موتر باربری زخمی شده است. آقای سمیم افزود مواد انفجاری در یک موتر سایکل جابجا شده بود. شاهدان عینی میگویند که این حمله یک حمله انتحاری بود. طالبان در یک اعلامیه فرستاده شده به رسانه‌ها ادعا کردند که در این حمله 7 تابع خارجی را کشته و یک موتر آنها را از بین بردند، اما مقامات محلی قندهار این ادعای طالبان را بی اساس می‌خوانند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. رئیس جمهور آمریکا یک دانش آموز 14 ساله مسلمان را به قصر سفید دعوت کرد. این دعوت از سوی باراک اوباما به احمد محمد پس از آن صورت گرفت که او از سوی پلیس تگزاس بازداشت شد. او روز دوشنبه گذشته از پرزه‌های کامپیوتر یک ساعت ساخته و روز بعد به استادان خود در مکتب نشان داده بود. مسئولان مکتب فکر کردند که احمد یک بم ساخته است و از پلیس خواستند که او را بازداشت کند. انجمن مسلمانان آمریکا از مسئولان مکتب پلیس انتقاد کرد. رئیس جمهور باراک اوباما این دانشجو را به قصر سفید دعوت نموده و گفت که دیگر دانشجویان آمریکا باید از وی بیاموزند. در حالی که افزایش نقش نظامی مسکو در سوریه باعث تنش فزاینده شده است، روسیه گفتگوهای نظامی مستقیم با آمریکا را پیشنهاد کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز گذشته گفت مسکو می‌خواهد که درباره زدودن خطرات بالقوه ناشی از سوقیات نظامی خود در سوریه گفتگو کند.
This weekend I'll be traveling to Europe for consultations with key partners on this.
اومگه در پایان این هفته من با اروپا میروم تا با این ارتباط و چند موضوع دیگر با شریکان سیاسی اساسی مشوره کنم. من روز گذشته با وزیر خارجه روسیه سلگراروف صحبت کردم که در مدت کمتر از یک هفته 30مین گفتگو میان ما بود. من به او به صراحت گفتم اگر ما با ایجاد حل سیاسی تمرکز نکنیم، حمایت دوامدار روسیه از بشار الاسد جنگ و نزاع را افزایش میدهد و به هدف مشترک ما که مبارزه در برابر تند روانه زیان میرساند. استخبارات آمریکا و منافع خبری گزارش می‌دهند که به نظر می‌رسد تیاره‌های روسی اسلحه ثقیل، تانک‌ها و سربازان را در میدان هوایی زلاقیه در سوریه پایین کرده است. این گزارش‌ها واشنگتن، اسرائیل و دیگر کشورهای درگیر نزاع سوریه را نگران ساخته است. و خبر آخر این که سرمنشی سازمان ملل متحد گفت با دیدن درگیری پلیس هنگری با آوارگان در نزدیکی سرحدات سربیا تکان خورده است. بان کی مون گفت در تماس تلفنی روز چهارشنبه خود با ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری درباره روش با آوارگان صحبت کرده است. در این میان آوارگان روز گذشته از آن سوی مرز سربیا به طرف پلیس هنگری سنگ پرتاب کردند. پلیس هنگری در پاسخ از پودر مرچ، آب و گاز اشکاور استفاده کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی. و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم زرغون منگل را همراه باشید.
با تشکر از همکار محمد هنایش که خبرهای افغانستان و جهان از معتبرترین منابع خبری به ما داد، ساعت 11:07 قبل از ظهر و وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اولین دور تحقیقات از یک نظامی آمریکایی که 5 سال در اسارت طالبان قرار داشت امروز آغاز می شود. نمایندگان حکومت افغانستان بر ریاست رئیس اجرایه در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد به زودی شرکت می کنند.
جناب دکتر سب از افغانستان در ملل متحد نمایندگی خواهد از خاطر ترتیبات سفرشون گرفته شد در تمام جلسات اشتراک خواهد کرد.
باشندگان ولایت کندوز نگرانی‌های جدیشان را از افزایش مشکلات امنیتی در این ولایت ابراز داشتند. برنامه‌های هفتواره حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشیم. با سلام دوباره از زرغون منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. اولین دور تحقیقات از بو بارگدال، یک نظامی آمریکایی که 5 سال در اسارت طالبان در جنوب افغانستان قرار داشت امروز آغاز میشه. بارگدال سال گذشته در یک تبادلی بحث برانگیز در بدل رهایی 5 مقام ارشد رژیم طالبان زندان گوانتانامو از اسارت طالبان آزاد شد. مولوی خیرالله خیرخواه وزیر داخلی رژیم طالبان و نورالله نوری والی بلخ در دوره طالبان شامل 5 فرد بودند که در بدل رهایی بارگدال از چنگ طالبان از زندان گوانتانامو آزاد شدند. جزئیات موضوع را بعد از یک وقفه کوتاه مشنوین. اردوی امریکا امروز اولین تحقیقات در قضیه بو بارگدال، یک نظامی اسبق امریکایی را آغاز می کند که متهم به فرار از وظیفه می باشد. بارگدال برای 5 سال در اسارت طالبان در جنوب افغانستان قرار داشت و سال گذشته در یک تبادله بحث برانگیز در بدل رهایی 5 زندانی طالب از زندان گوانتانامو از اسارت طالبان آزاد شد. تحقیقات در قضیه بارگدال در فورت سم یوستن سان انتونیو در ایالت تگزاس امریکا صورت می‌گیرد، جایی که بارگدال در آن بعد از برگشت به امریکا تحت نظارت قرار دارد. این تحقیقات شاید چند روز ادامه یابد. یوجن فیدل وکیل مدافع بوبرگدال گفته است این تحقیقات جزئیات را در دسترس مردم قرار خواهد داد تا بدانند که برگدال چرا از مرکز نظامی امریکایی ها در هلمند در ماه جون سال 2009 ناپدید شده و در اسارت طالبان قرار گرفته بود. گفته می شود برگدال قبل از آن که از مرکز نظامی ناپدید شود مخالفتش را در کل با جنگ ابراز داشته بود. فیدل وکیل مدافع برگدال گفت پلان دارد شاهدان را در پروسه تحقیقات حاضر بسازد، ولی در این مورد چیز نگفت که برگدال هم شاهدی خواهد داد یا نه. تارنبالان نظامی از دادن جزئیات در مورد این تحقیقات خودداری کردند. بو برگدال 29 ساله در ماه مارچ امسال متهم به فرار از وظیفه و سوء رفتار در وظیفه شد. اگر گناه وی ثابت گردد که گویا وی خود نزد طالبان رفته بود، به حبس ابد در زندان نظامی محکوم خواهد شد. قابل ذکر است که مولوی خیرالله خیرخواه وزیر داخله رژیم طالبان، نورالله نوری والی بلخ در دوره طالبان، عبدالحق وسیق، محمد فاضل مظلوم و محمد نبی عمری سه مقام دیگر ارشد طالبان که در زندان گوانتانامو به سر می بردند، در بدل بو برگدال از زندان آزاد شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت افغانستان در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد بر موضوعات امنیتی و اقتصادی بیشتر تمرکز خود کرد، ولی شماره از کارشناسای سیاسی به این نظر هستند که هیئت افغان باید با استفاده از این فرصت مداخله پاکستان در امور افغانستان تبارز بتوه و مردم به جهانیا برسانه تا جامعه بین المللی بفهمه که پاکستان مصروف چی کارهایی است. سلطان محمد سرور جزئیات دارم.
هیئت افغانی به رهبری رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد از مسائل امنیتی، کمک‌های بین‌المللی پس از سال 2015 و تهدید گروه دولت اسلامی یا داعش یادآور خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه اعلان کرد که رئیس اجرائیه دکتر عبدالله هیئت افغانی را رهبری خواهد کرد.
جناب دکتر از افغانستان دمللتت نمایندگی خواهد کرد. از خاطر ترتیبات سفرشان گرفته شد، در تمام جلسات اشتراکات کرده.
وزیر خارجه صلاح الدین ربانی و حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت و دیگر مقامات آقای عبدالله را در این مسافرت همراهی خواهند کرد. 70th اجلاس مجمع عمومی ملل متحد دو هفته بعد آغاز و تا 5 ماه اکتبر ادامه خواهد کرد. نمایندگان 10 کشور جهان در این اجلاس اشتراک می کنند. گفته می شود که رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کنار اشتراک در این اجلاس با رئیس جمهور امریکا نیز ملاقات خواهد کرد. پروفسور علم پایند استاد پوهنتون اوهایو در امریکا می گوید که ارتباط اسلام آباد با مشکلات افغانستان اکنون با جهانیان بیشتر روشن شده و هیئت افغانی باید در کنار مسائل دیگر این موضوع را نیز در اجلاس مطرح سازد.
بدون همکاری پاکستان تقریبا صورت گرفته نمیتونه این مشکلات افغانستان حل شده، نمیتونه این معضله افغانستان دیگر. از این نگاه ما فکر میکنیم که اگر یک ذهنیت عامه بین المللی متوجه از این خطر شود و این مسئله را انکشاف بده و انلارج بکنه، ما فکر میکنیم که ما مفاد افغانستان.
سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم در سال 1945 تأسیس شد و افغانستان از نخستین کشورهای عضو آن محسوب می شود. در اجلاس امسال مجمع عمومی ملل متحد موضوعات چون ثبات، رشد اقتصادی و کمک‌های تکنیکی و اقتصادی با کشورهای نادار جهان بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت. چگونگی واکنش مؤثر در برابر آفات طبیعی و کاهش خسارات آن نیز در این اجلاس مورد بحث قرار می گیرد.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال می
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سو خواهم بده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
ولس جرگه افغانستان از حکومت خواسته تا هر چه زودتر روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را آغاز کنه. رئیس ولس جرگه دیروز در نشست عمومی ای جرگه گفت که تذکره‌های الکترونیکی بر اصلاح نظام انتخاباتی یک امر حتمی است. اعضای ولس جرگه هم تاکید کردند که بدون توزیع تذکره‌های الکترونیکی روند انتخابات آینده شفاف نخواهد بود. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
با آنکه حکومت چندین بار تعهد کرده است که روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را آغاز می‌کند، اما هنوز هم بنابر دلایل نامعلوم مشخص نیست که این تذکره‌ها چه زمانی توزیع می‌شود. برخی از اعضای ولس جرگه افغانستان در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه حکومت را مورد انتقاد قرار داده، گفتند که توزیع تذکره‌های الکترونیکی برای شفافیت پروسه انتخابات یک امر حتمی است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه از حکومت خواست تا هر چیز زودتر روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را آغاز کند.
توزیع تذکره الکترونیکی یک امر حتمی و مهم برای اصلاح انتخاباتی، یک چیزی انکارناپذیر است که باید این پروسه را هرچی عاجل آغاز بکند. تأکید میکنیم که حکومت بر اساس تعهدی که دارد برای برگزاری این پروسه ملی و نظام انتخاباتی را شفاف و روشن باید اصلاح بکنه که تا امی اعتماد از دست رفته مردم افغانستان دوباره اعاده شود و نتایجی که در پایان انتخابات اعلان میشه باید قابل قبول برای مردم افغانستان باشد.
بحث روز چهارشنبه ولس جرگه با موضوع اصلاح نظام انتخاباتی اختصاص داده شده بود و وکلای مردم تاکید کردند که دستگاه انتخاباتی افغانستان به اصلاح جدی و عادلانه نیاز دارد. این در حالی است که قبل از این ریاست اجرایی حکومت گفته است که کار تکنیکی روی تذکره‌های الکترونیکی به پایان رسیده و با فرمان رئیس جمهور توزیع آن آغاز خواهد شد. قرار بود ماه گذشته توزیع تذکره‌های الکترونیکی آغاز شود، اما به دلیل آنچه اختلاف نظر در مورد ذکر کلمه افغان گفته می شود، این روند به تعویق افتاد. حتی مردم به طرفداری از ذکر کلمه افغان در تذکره‌های الکترونیکی در کابل و برخی ولایات کشور دست به تظاهرات زدند. در این حال محمد علی اخلاقی، یک تن از اعضای ولس جرگه، می گوید در شرایط کنونی به توزیع تذکره‌های الکترونیکی نیاز جدی است.
تنها راه برگزاری یک انتخابات شفاف توزیع شناسنامه‌های برقی است. مجلس نمایندگان باید تاکید بکنه که توزیع شناسنامه‌های برقی شروع شود. در غیر از او ما هم تو دوستای دیگه هم اشاره کردن ما نمی‌تونیم یک انتخابات شفاف داشته باشیم.
تا کنون روشن نیست که حکومت چه زمانی تذکره‌های الکترونیکی را توزیع می‌کند، اما برخی از اعضای شورای ملی و مردم تاکید دارند که رهبران حکومت باید هر چه زودتر کار توزیع آن را آغاز کند. ولس جرگه در حال خواهان اصلاح نظام انتخاباتی و توزیع تذکره‌های الکترونیکی است که تا هنوز تاریخ برگزاری انتخابات ولس جرگه روشن نشده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پس از داخل شدن گروهی از افراد مسلح غیر مسئول در داخل شفاخانه ولایتی پروان در شهر چاریکار مرکزی ولایت و فایر کردن و تهدید کردن، دکترای این شفاخانه شکایت و نگرانی دارند که مسئولیت در کارشان وجود نداره و هشدار دادند که اگر از شر از این افراد مسلح غیر مسئول اونا خلاص نشن از کار دست میکشن. جزئیات موضوع را از احمد هنایش بشنوید.
دکتران شفاخانه مرکزی ولایت پروان شکایت دارند که از سوی افراد مسلح غیر مسئول تهدید به مرگ می شوند و در کارشان مسئولیت ندارند. این دکتران شکایت کننده می گویند در تازه ترین مورد گروهی از افراد مسلح غیر مسئول با اسلحه دست داشته ایشان در داخل شفاخانه با تیراندازی آنها را تهدید به مرگ کردند.
چند فایر صورت گرفت. بعد از فایر یک سر و صدا و دشنامای گوناگون، ما بالای یک تفلک که خیلی وضعیت وخیم داشت، بالای از او کار میکردم در همون ساعت. وقتی که سر و صدا را شنیدم عاجل و دالیز برآمدم. وقتی که در دالیز برآمدم دیدم که یکی از دکتر صاحبای داخلی ما را از پس سرش یک نفر با تفنگچه در یک دستش به شکل بسیار زشت به طرف بیرون می برد. این حادثه قسمی بود که همگی از ترس و ما عاجل چپن خود کشیدم، به خاطر اینکه اینجا مسئله آبرو و عزت و علاوه از مسئله آبرو و عزت مسئله فایر تفنگچه گپا آمدیم در یکی از اتاقا پنهان کردیم خود. وقتی که در اینجا پد شدیم چندین بار دیگه فایر میکرد و میگفت صدای شما میشنیدیم، میگفت که در مقابل هر مرده که شش تا دکتر را نکشم عزیزه، مرده دکتر را نندازم در اینجا من زخمی خود و مرده خود جای نمیبرم.
این دکتران زمان این مورد تهدید قرار گرفتند که افراد مصالحه غیر مسئول در یک محفل عروسی در ولسوالی جبل سراج این ولایت با هم درگیر شده که در نتیجه آن دو تن کشته و 3 تن از افراد مصالحه زخمی شده بودند. افراد مصالحه زمانی که زخمی هایشان را به شفاخانه رسانده بودند دکتران را تهدید کردند. دکتران شفاخانه مرکزی ولایت پروان میگویند به دلیل اینکه مسئولیت لازم در جریان عرضه خدمات سیگیشان ندارند از کار دست خواهند کشید.
اگر یا به این مشکلی که ما داریم ورسی نکنند، این مشکلی را که ما داریم ایده حل نکنند، ما ناگزیر هستیم. ما مجبور و مکلف هستیم که دست به اعتصاب بزنیم و دیگه چپنهای خود را بکشیم کار نکنیم.
مقامات حکومتی ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به این مشکل امنیتی از ناحیه تهدید گروههای مسلحی غیر مسئول اقداماتی را روی دست دارند. محمد عاصم عاصم والی پروان در این مورد به روز چهارشنبه به رادیوی آزادی گفت:
موجودیت سلاح در دست یک چنین افراد بسا از خیره سری ها و خودسری هایی که افراد و اشخاص وجود داره باعث یک نوع تهدیدات مزید میشه که ما این موضوع را در جلسه امنیتی که هر هفته داریم چند بار مطرح کردیم، در جلسه که با بزرگان پروان داشتیم با اونام در میان گذاشتیم که میشه افراد و اشخاصی از نام و عنوان بعضی بزرگا استفاده بکنن، از اونا وعده گرفتیم که جلوی یک چنین خودسری ها و نظمی ها باید گرفته شود.
این برای بار اول نیست که دکتران شفاخانه دولتی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان از تهدیدات به وسیله گروه‌های مصالحه غیر مسئول شکایت داشته و به خاطر عدم مسئولیتشان شکایت و نگرانی دارند. پیش از این نیز دکتران این شفاخانه به همین دلیل دست به اعتصاب کاری زده بودند. اما مردم در ولایت پروان تا حال شاهد پیگرد افراد مصالحه و عاملین این تهدیدات از سوی حکومت نبودند که آنان را به پنجه قانون سپرده باشد.
از ولایت پروان میریم با کندوز و از نامنی های کندوز میشنویم. اعضای جامعه مدنی ولایت کندوز نگرانی جدیشان از افزایش نامنی ها مشکلات فساد در ولایت ابراز داشتند. جزئیات موضوع را از اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندوز میشنویم.
فعالان نهادهای جامعه مدنی از افزایش روزافزون نامنی ها در ولایت کندوز ابراز نگرانی نمودند. شماری از فعالان نهادهای جامعه مدنی و دست اندرکاران رسانه های ملی و بین المللی در ولایت کندوز تا یک نشست از افزایش روزافزون نامنی، اختطاف، زورگویی های افراد مصالحه غیر مسئول، از وسیع شدن ساحه فعالیت مخالفان مصالحه حکومت در این ولایت ابراز نگرانی کردند. بر اساس گفته های آنان که افزایش قضایای آدم ربایی ها باعث شده است تا بیشتر فامیل ها در این ولایت اطفالشان را به مکاتب و مساجد روان نکنند. عبدالله رسولی مسئول نهادهای جامعه مدنی در ولایت کندوز با رادیو آزادی چنین گفت:
ادامه این نامنی هاست، ادامه بی ثباتی هاست. کندوز یک مقدار آرام هست ولی آرامش قبل از طوفان است. هر لحظه هر خانواده کندوز نگران است که اگر خدای نخواسته اقدام بکنند مخالفین، شاید یک دو روز بسیار حالت بد بیاره و مردم بسیار نگران شوند و خدای نخواسته آوارگی از شهر کندوز شروع نشود. بحث دوم نامنی مسئله یا افراد مسئله غیر مسئول است، به خصوص در خانواد و اطراف شهر کندوز. مسئله سیومی که نگرانی همه دوستا مشترک در این مسئله است، مسئله اختطاف است.
با این وصف مرزی رستمی یک تن از فعالان جامعه مدنی و حامی رسانه ها از نبود همکاری ادارات محلی کندوز با رسانه ها و از عدم ارائه اطلاعات به موقع آنان به رسانه ها نیز ابراز نگرانی کرده و از مسئولان محلی خواست تا در این زمینه با خبرنگاران همکاری نمایند.
زیادتر مردم از ترس اولاده خود را مکتب روان نمی‌کنند، با کورس روان نمی‌کنند، حتی از دروازه خانه نمی‌مانند بیرون برند، چون مخالفین مجرمین کسایی که بالاخره امنیت به خدمت می‌دهند پشت دروازه‌های هر کدام از شهروندان حضور دارند.
با این حال والی کندوز همه نگرانی ها و انتقادات اشتراک کنندگان این نشست را تایید نموده، اما افزود که موجودیت برخی حلقات مافیایی مانع تامین امنیت و حکومتداری خوب در این ولایت گردیده است، اما موصوف افشا نساخت که کیها مانع کاری وی می شوند. محمد عمر صافی والی کندوز در گفتگو با رادیو آزادی چنین گفت:
ما تا هنوز نتونستیم که شهر بنیادی امنیت داریم. بنیادی امنیت وقتی آورده میشه که ما شهر خود منظم بسازیم. 6 مرتبه و 7 ماه ما میشه که سرازی کار میکنیم، پلان برای تنظیم شهر جور کردیم، مگر تا امروز توسط مافیا مخالفت میشه، گاهی مظاهره میشه، گاهی دست به راه قرار میگیره.
از دیگر ساحات کندوز که تحت حاکمیت طالبان مسلح قرار دارد میگذریم، اما بر اساس معلومات بیش از 4 ماه میشود که ولسوالی دشتیارچی و ساحه گلدیپا مربوط مرکز کندوز تحت تسلط مخالفان مسلح حکومت قرار دارد، اما دولت تا هنوز در مورد واپسگیری آن کدام اقدامی نکرده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان گفته که کشور توانسته نقش خود در بخش از بین بردن مواد مضره در قشر اوزون وسط جهانی ایفا کنه. یه اداره این مسئله را دیروز حین تجلیل از روز جهانی حفاظت از لایه اوزون در کابل مطرح کرد. مقامات اداره گفتند که اونا به همکاری گمرکات و فعالان بخش محیط زیست دانستند که از تولید استفاده گاز مضره سر گازات مضر جلوگیری کنند. تمیم اخگر جزئیات دارد.
مقامات اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگویند که استفاده از مواد برای صفرسازی تخریب لایه اوزون سبب گرمش کره زمین شده است. با گفته آنان قشر اوزون که یک لایه دفاعی از موجودات مضر است تخریب گردیده بود، اما با تلاش های جمعی که افغانستان نیز نقشش را در آن ایفا کرد بهبود یافته است. غلام محمد ملکیار معاون این اداره روز چهارشنبه حین تجلیل از روز جهانی حفاظت از لایه اوزون در کابل گفت که گازات CFC و CFC یعنی کلوروفلوروکاربن سبب تخریب این لایه شده بود که افغانستان تولید و استفاده آن را ممنوع قرار داده است.
نتایج و ارزیابی‌ای که در آخر صورت گرفته، مواد را که ما به خاطر تفرسازی یا به خاطر توقف تخریب لایه اوزون استفاده می‌کنیم، تا حدی توانسته که در قسمت گرمسازی کره زمین سهم بگیره که حال موافقتنامه جدید است که در این رابطه کار می‌کنه تا بدیل مواد معرفی بکنند.
اوزون عبارت از یک پرده زخیم طبیعی است که در فاصله 50 تا 60 کیلومتری بالاتر از سطح زمین قرار دارد و موجودات زنده را از شعاع مضر ماورای خورشید نجات می‌دهد. چند دهه قبل دانشمندان ساینس در نتیجه تحقیقات دریافتند که لایه اوزون باریک و یا هم سوراخ شده است و در آن زمان این مسئله به یک زنگ خطر مبدل شده بود. تمامی کشورهای جهان برای نجات از این مشکل دست به کار شدند و پروتکل مونتریال و کنوانسیون ویانا را ایجاد کردند که افغانستان نیز در سال 2004 میلادی به آن پیوست. از گازات CFC و HCFC بیشتر در صنایع یخچال سازی و ایرکندیشن سازی و همچنان در صنایع اسفنج سازی کار گرفته می شود. مواد مضر این گازات سبب بروز سرطان های جلدی و کترک چشم شده، قوه دفاعی بدن انسان ها را تضعیف می کند و سوی دیگر به ایکوسیستم، زراعت و حاصلات زراعتی نیز ضرر می رساند. در این حال شماری از کارشناسان محیط زیست از مردم می خواهند تا برای گرم نگه داشتن منازلشان در فصل زمستان از مواد سوخت مضر که گازات CFC و HCFC ایجاد می کند استفاده نکنند. شهلا متین، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که با استفاده از گاز برای گرم نگه داشتن منازل صحتشان را تضمین کنند.
شهروندای ما متاسفانه اکثریتشان یایی که به خاطر آگاهی کم است یایی که از لحاظ اقتصادی در سطح بالا قرار ندارن، اونا بیشتر کوشش میکنن به خاطر گرم کردن خانه های خود از تایرها یا پلاستیک باب یا زغال اینا استفاده کنند. من ازشان خواهش میکنم تا ای که به جای ازو بدیل هایش استفاده کنند. این شاید برای یک مدت ما را از هوای سرد را دور بانه، ما بتانیم متقای خود گرم کنیم، اما به شکل تدریجی دوباره به صحت از اونا خودشان مضر واقع میشه.
اداره ملی محیط زیست افغانستان از مردم عام میخواهد تا برای جلوگیری از مواد مضر حین گشت و گذار در فضای آفتابی از کریم های ضد آفتاب، عینک و کلاه سفید پیکدار و یا هم لباس های سفید استفاده کنند. در این حال کارشناسان افغان از حکومت میخواهند تا در مورد گازهای مضر و عدم استفاده از آن برنامه های آگاهی آمرا در سطح کشور بیشتر سازد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. معذرگون من گلستم. تشکر که با ما هستین. شنونده عزیز فراموش نکنین که در ادامه برنامه، البته تا لحظات بعد، برنامه های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف به شما خواد داشتیم، ولی قبل از او همکار احمد تنایش با سرخط خبرها با شماست.
قرار است یک هیئت عالی رتبه از کابل راهی نورستان شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی هنگام ملاقات دیروز با شماری از نمایندگان و علمای نورستان اعزام این هیئت را وعده کرد. همه حجاج افغانی به عربستان سعودی رسیدند. وزارت حج و اوقاف میگوید که حجاج امسال یک هفته قبل از میعاد تعیین شده رسیدند و امسال حدود 10 میلیون دلار در مصارف حجاج صرفه جویی شده است. وزیر انکشاف شهری افغانستان تاجران روسیه را به سرمایه گذاری در کشور خود دعوت کرد. سید منصور نادری و رهبری یک هیئت دولتی درست قبل به مسکو رفت. یک حمله انفجاری بالای کاروان نیروهای خارجی در نزدیک قول اردو و میدان هوایی قندهار صورت گرفت. رئیس جمهور آمریکا یک دانش آموز 14 ساله مسلمان را به قصر سفید دعوت کرد. این دعوت از سوی باراک اوباما به احمد محمد پس از آن صورت گرفت که او از سوی پلیس تگزاس بازداشت شد. اولین دور تحقیقات از بوبرگدال، یک نظامی آمریکایی که 5 سال در اسارت طالبان در جنوب افغانستان قرار داشت، امروز آغاز می شود. برگدال سال گذشته در یک تبادله بحث‌انگیز در بدل رهایی 5 مقام ارشد رژیم طالبان از زندان گوانتانامو از اسارت طالبان آزاد شد. در حالی که افزایش نقش نظامی مسکو در سوریه باعث تنش فزاینده شده است، روسیه گفتگوهای نظامی مستقیم با آمریکا را پیشنهاد کرده است. و سرمنشی سازمان ملل متحد گفت با دیدن درگیری پلیس هنگری با آوارگان در نزدیکی سرحدات سربیا تکان خورده است. بان کی مون گفت در تماس تلفنی روز چهارشنبه خود با ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری درباره روش با آوارگان صحبت کرده است.
مردم بعض مناطق ولایت ننگرهار از حضور داعش و تهدیدات امنیتی که داعش علیه مردم این مناطق ایجاد میکنه شکایات جدی دارن. گفته شده گروه داعش مردم با مشکلات بی حد زیاد مواجه ساخته و حتی مردم بیگناه را میرن بدون از اینکه کدام گناهی کرده باشن، بدون از کدام سوال و جواب اولادای مردم را میکشن. مردم باشنده های محل خواهان رسیدگی جدی حکومت به این مشکل شدن. جزئیات در گزارش همکارم آرزو قیاسی مشنوین که با صدای یک مادر آزاردیده آغاز میشه.
من کار نگه داد کاتی رو کرده وی داد کاتی رو
کرده. این نالا و فریاد پدر و مادر کهنسالی است که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مقابل چشمهایشان فرزندانشان را سر بریده و منازلشان را آتش زده اند. این پدر و مادر درد دیده با قلب زخمی و چشمان اشکبار در خرابه ها شب روزشان را سپری می کنند. در کنار این پدر و مادر سرسفید که در سوگ فرزندانشان ناله دارند، ده‌ها خانواده دیگر نیز در ولسوالی شنوار ولایت ننگرهار در غم و اندوه کشته شدن فرزند، پدر و شوهرشان از سوی داعش اشک می ریزند. بنابر خواست این مردم، خبرنگار رادیو آزادی روز دوشنبه به این ولسوالی رفت و در مورد ظلم و وضعیت جدی که داعش بر آنان تحمیل کرده است با آنان صحبت کرد. باشندگان این ولسوالی که از وضعیت نگران به نظر می رسند، هر کدام قصه های مختلف را بیان می کنند. در میان این مردم، مرد ریش سفید نیز حضور دارد که داعش در مقابل چشمانش سر پسرش را از تنش جدا ساخته است. وی از درد و ناله زیاد نمی تواند صحبت کند. در این میان دو پسری نیز موجود است که پدرش از سوی داعش توسط ماین انفجار داده شده است. آنان با چشمان گریان گفتند تصاویری را مشاهده کردند که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش پدرشان را بالای بم قرار داده و منفجر می سازد. آنان می گویند پدرشان بیگانه و یک فرد عام بود. پس چرا داعش این همه ظلم را انجام می دهد؟
مارزمو بیلو دکانزمو چفکرو لارو پاکنولو زولیو
مالهای خانه و دکان ما را چور کردند. پدر مرا بردند. ماه رمضان بود. در میان خواهران و برادران من و همین برادرم کلان هستیم. در زمین خشک و خالی خیمه زده ایم. خواهر و برادرم مریض هستند. نه حکومت از ما پرسان کرد و نه هم ولسوال. پدرم نه علیه داعش با قوم یک جا شده بود و نه هم با امارات ارتباط داشت. پدرم را بیگناه کشتند.
حکایت مردم ولسوالی شنواره ولایت ننگرهار از ظلم و برخورد گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش با آنان نهایت دردناک و غیر قابل تحمل است. خبرنگار رادیو آزادی به محل درمین ولسوالی رفته که در آنجا مردم از ترس داعش خانه‌هایشان را رها نموده و خیمه برپا کرده اند. در این منطقه حکایت دیگری از ظلم داعش را از مادر پیر میشنویم که فرزندش را از دست داده است.
پسرم را از پیشم بردند، پسر دیگرم در پوسته بود، آن را نیز بردند. یکی از آن را سر بریده و دیگرش را بندی کردند. به خاطر راهی آنها زیاد کوشش کردم تا بتوانم به زور پول راهایش کنم. وقتی که داعش آن را دستگیر کرده بود، کارت را در گردنش گذاشته بود و برایش گفته بود که تو را سر بم شانده منفجرت می کنم. بسیار حالت بد را سپری کرده بود. عجلش نرسیده و رها شد. اما پسر دیگرم که عجلش رسیده بود او رفت.
این مادر که در غم فرزندش می سخت با ذکر این جمله که اینها مسلمان نیستند بیهوش گردید.
من کار نگه داد کافی رو کرده وی داد کافی رو کرده.
این در حال است که گفته می شود ولسوالی شنوار ولایت ننگرهار در این اواخر به مرکز فعالیت و سربازگیری داعش مبدل شده است. در حال حاضر مناطق عدلخیل، پیشه و مامند ولسوالی شنوار ولایت ننگرهار تحت فعالیت این گروه قرار دارد. بیشتر باشنده های این مناطق فرار نموده، خانه ها خالی است و به گفته این مردم صداهای کودکانه ی اطفال را ظلم داعش در این منطقه خاموش کرده است. مدیر معارف ولسوالی شنوار و یک تن از دکتران در این محل گفتند در مناطقی که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش فعالیت دارد، مکاتب و کلینیک ها مسدود شده است.
در حال حاضر کلینیک های مناطق مامند، باندور و عدلخیل مسدود شده است. مردم که از آنجاها کوچ کرده اند در شفاخانه غنیخیل و شفاخانه مرکزی می آیند و این یک مشکل بزرگ مردم است.
حاجی غالب مجاهد ولسوال جدید اچین ولایت ننگرهار با تایید نگرانی های مردم گفت که اگر مردم عام از حکومت حمایت کند، به زودی ولسوالی هایی را که با تهدید داعش مواجه اند امن می سازند.
انشالله دومره منگ سرحدیان لرو؟
انشاءالله همین قدر نیروی سرحدی، پلیس ملی، امنیت ملی و اردوی ملی داریم. ما میتونیم که با آنها مقابله کنیم. مردمی که در دامنه های کوه افتادند، برای اینها ما تصمیم داریم که هر چیز زودتر با در نظر داشت خوشی مردم و اقوام در اینجا آنها را شکست داده و مردم را نجات دهیم.
بخشی از ولسوالی ننگرهار از چند سال به این سو گواه ناامنی ها از سوی مخالفان مصالح دولت بوده است. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه، ظاهر قدیر معاون ولیس جرگه و برخی از اعضای شورای ملی از حکومت خواسته اند تا هرچی زودتر برای پاکسازی ولایت ننگرهار از حضور داعش اقدام کند. آنان گفته اند که اگر حکومت به زودی در این رابطه دست به کار نشود، آنان به کمک مردمشان در برابر داعش اقدام خواهند کرد.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
ببین زیاد تعداد باید چی شوشی واگونی سخوا باید نمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
شنونده عزیز، با تأسف باید گفت که برنامه در امواج آزادی را امروز از ساعت 3 تا 5 عصر میشنوین، ولی امروز اولین روز در 13 سال است که برنامه را با قلب‌های بی‌حد سنگین خود شنیدین، زیرا یکی از سنگ‌های اصلی و پایه‌های اساسی این برنامه جان آقا الوکوزه دو روز پیش از اثر بیماری که داشت وفات کرد. هزاران پیام تسلیت بر رادیو آزادی رسیده، یک دو پیام میشنویم.
مرحوم جان آقا الکوزه بلبلی بود که از بستان طبیعت به ابدیت پیوست.
او مرد هنر و قلم بود که با گفتارش دلها را تسخیر می نمود و روانها را شادی می بخشید. سالها بود که از صبحها تا نیمه های شب این صدای یگانه در گوشها تنین انداز بود، اما افسوس که دیگر خاموش شد. در گذشتش را برای کشور، ملت و خانواده عزیز او تسلیت می گویم. روح آن بزرگوار شاد و یارش گرامی بود. نژند فندقستانی.
همه صبور هستم از شهر کابل گفت میزنم. وفات آقای الکوزی بسیار خفه شدیم. عزیز شما خوش میکنیم اگر جنازه شن اگر در هر جایی باشه اعلام شود ما به جنازهش خواه رفانه بتانیم و دیگه در خبرهای اجوجهی اگر طرف رادیو تلویزیون آریانا اگر شود کنی عکس از ایره و ما نشان بتیم که ما بسیار زیاد از ایره از ظریف نظره که ما بسیار پشت از یاد بسیار بخشیدیم و بسیار زیاد ولی اگر در مرگ کاکان این قسم خپا نشیدیم جگرخون نشیدیم که در حال از این جگرخون شدیم دیگر توان قدرت گپ زدن ندارم میباشیم سید خداحافظ سلام علیکم.
شنونده عزیز، عکس جان قال و گوزه در صفحه فیسبوک ما و هم در وبسایت رادیو آزادی دیدم میتونین. در رابطه با همکار عزیز و مهربان ما جان قال و گوزه باید گفت که مرد بسیار خوب بود، نه به خاطر ای که حال وفات کرده بلکه به خاطر ای که واقعا خوب، مهربان، نیک نیت، مسلمان و مهمان نواز بود و همیشه ترجیح میداد خوب باشه، به کسی آزار نرسانه و زندگی کوتاه خود مملو از محبت داشته باشه نه نفرت. برای نفرت، نفرت اصلا بیکار نبود.
دجوان خوزمون کم ده محبت لپره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یوم حیران مرد ده انسان نفرختون تا پسو کړه دون تا پسو کړه حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران تن پکش پس باندې خرڅی کې خلک وای څنګه وای څنګه وای څنګه 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 څنګه
استادارم نزور دارم هیچ. من خانه پاشنم مالاد گفتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف را اختصاص دادیم به مشکل خال محمد، سرباز اردوی ملی که میگوید با وجود معلول شدن در اثر انفجار ماین، حالا کسی به مشکلش که توزیع یک نمره زمین میباشد توجه نمیکند. وی میگوید بانک اسناد زمین خود را که از سوی وزارت دفاع برایش داده شده بود طی مراحل کرده، اما شورای طالقان به دلایل مختلف زمینش را تسلیم نمیکند. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود خال محمد بشنویم.
مشکل ما یک نمره زمین است، برای ما وزارت دفاع وعده کرده بود، رئیس جمهوری امر قانونیش بود، فرمان صادر کرده بود یک نمره زمین برای میبین وزارت دفاع از مقام ولایت میتا گفته بود. مکتب از ریاست میبین وزارت دفاع گرفته، ارگانای محل والی آورده، در والی کل کارش خلاص کرده، ریاست شهروالی شهر تسلیمش دادیم. این شش ماه میشه مرا میدوانه، نمیتونم زمین تا خدا گرفته. سه دفعه از ولسوالی خوجهغر تا تخار دو ساعت راست است، یک موتر 2000 درباز کردم و میرم اونجا، یک نفرم 1000 کرایش میکنم اونجا میایم.
تا این مشکل تا پس دوباره به وزارت دفاع مطرح نکردی؟
نه خیر، ما از اینجا که وزارت در کابل است که ما نمیتونم اونجا رابطه دیگه، ما 2000 از پیسر است کجا کنیم؟ 10000 12000 ماش میته، ما 2000 12000 خانه خرج خانه ما شوه، موتر کرایه ما شوه، دیگه چیز ما شوه. شما خودتان فکر کنین اقامت کجا رسیده،
خب خود چند سال در اردو کار کردی و در کجا معلول شدی؟
سال 3 سال کار کردم، 15 روز در ترقص مونده بود در ولایت هلمند، ولسوالی گریش، منطقه آزخوش میگه. در اونجا ما زخمی شدم، ما این پرانده وزیفه رفته راشته بودم، ما این گزمه بودم، ما این پران از چشم خدا از دست دادم، یک پای خدا از دست دادم. متاسفانه دولت برای من این وضع کرده بود، از مقام شهروالی نمره زمین ما نداد.
حالا خودت چی میخوایی از دولت؟ ما با کی صحبت بکنیم؟
مشکل ما در شهروالی است. چرا نمره زمین تاوز نمیکنه؟ چرا اگر نمره زمین دولت نباشه چرا مکتب اونجا ثبت نامش کرد؟ اگر ملامت است حق ما است بوده، اگر نباشه مرا جوابم بوده. مثل ما یک ما نیست، مثل ما ور هزاران نفر در ولایت تخار است زمینش تاوز نشده. نبید ولی است نمیفهمم، اگر نبید زمین دولتی است این مشکل دیگه اونا خودشان میفهمن.
ما مشکل خال محمد را با عزیز الرحمن مقصودی شاروال طالقان مطرح کردیم. وای در مورد مشکل توزیع زمین به مردم بخصوص معلولین چنین گفت:
متاسفانه که شاروال طالقان زمینی برای توزیع افراد مخصوصا کسایی که در جبهات شهید میشن و معلول میشن که طبق پالیسی حکومت یک نمره زمین اینا مستحق میشن، متاسفانه که شاروال طالقان همین زمین را اختیار نداره. همین پروژه را، پروژه‌ای که برای توزیع زمین باشه و برای همه افراد داده شوه، همین زمین شاروال طالقان از سالهای سال به طرف نداره و در شهر هم از خودش زمینی هم نداره. و متاسفانه که اینی موضوع دیگه یک موضوع جدی هست. مکتوبایی که به ما میاد که مثلا یک نمره زمین به معلول یا به شهید، به وارث شهید توزیع شوه، ما پس در اون مکتوب با جوابش به ولایت نوشته میکنیم که ما در اینجا زمین نداریم و مقام ولایت یا اداره مربوطش یا پلیس است یا امنیت است یا اردو است، اونا میتونن که یک جای دیگه را چاره سازی بکنن یا پول شوارش پرداخت بکنن یا کار دیگه بکنن چاره سازی کنن. به او خاطر ان شاء الله یک برنامه گرفتیم. شهر به طرف شمال در حال انکشاف است، در حال انکشاف است، پروسه های ابتدایی طی شده که ما بتونیم که همین زمین یک مقدار زمین دولتی است، للماس امیر، بتونیم که بخش از اراضی انتقال بدیم به شاروالی و شاروالی حداقل بتونن جوابگوی نمت موضوعات باشه و جوابگوی کسایی که به سرفنا هستند در شهر هستند جوابگوی از جواب باشه. که تابال این برنامه سه مراحل است. انشاءالله هم قریب ما اگر بتانیم که وزارت شهرسازی از برای نقشه و گپا اونجا روان شد، اگه این موضوع حل شوه این مشکل ما، انشاءالله ما با یه افراد زمین داده میتونیم. ما در تلاش ازی هستیم که جای پیدا بکنیم و بتانیم که اینا را، این مردم را دیگه جواب نوشتن نکنیم، سرگردان نکنیم، که بتانیم اینا را حقشان به حق دار به حقش برسون. البته ما در نظر داریم در جلساتی که ما داشتیم قبلا در نظر گرفته شده که یک قطعه از زمین برای اینمی کسایی که جان خود در راه وطن ندوس میشن یا معیوب یا معلول میشن، برای اینمی ها دقل بتانیم که وقتی مکتوب میه مستحق نمره زمین میشن شناخته میشن، برای جا بتانیم توضیح بکنیم. انشاءالله هم قریب این برنامه تای مراحل است. در این موضوع ما گپ هم زدیم، صحبت هم کردیم که همین مرحل خلاص شد و همین دو قطعه زمین در اختیار ما بیاید. انشاءالله که هم مشکل معلولین حل خواهد شد و هم مشکل کسایی که در شهر به خانه هستن هم مشکل ازا و از دیگه نایه مشکل تبدیل شدن زمین های زراعتی برای آیشی حل میشه.
شاروال صاحب، شما دلیل از اینکه تا فعلا زمین نداشتین که برای معلولین و یا برای دیگه اشخاص توزیع بکنین دلیلش چی بوده؟ چرا شما زمین در اختیار نداشتین؟
متاسفانه که شاروال طالقان در شهر تخار، شما میدونین که در گذشته هایی که جنگ بوده، جنجال بوده، دیگه بوده، اگر زمین هایی هم که بوده غصب شده، بعد زمین های دولتی هم و بعضی جاهای دیگه هم، در طول این همی جنجال و انقلاب و جنگ میگپا این همی این موضوعات چی بوده و شاروالی زمینی در اختیار نداشته که مثلا این را برای افراد چیز توزیع بکنم. با او اساس ما یک سال میشه که در اینجا شهردار هستم، باعث شاروال تعیین شدیم. یک سال میشه ما وقتی که اینجا اومدیم همین پروسه را سر دوست گرفتیم و دیگه ای را تعقیب کردیم. شما میدونین که انتقال زمین یا استملاک زمین یا انکشاف شهر یک پروسه طولانی هست، به یک روز و دو روز و پنج روز و ده روز نمیشود که ما ای را چیز بکنیم. به او اساس اینال ما هم کارهایی که لازم بود انجام دادیم، هر چی زودتر مقام ولایت و شاروالی و دیگه ادارات در این حسد تلاش دارن که هر چی زودتر به این مشکل رسیدگی کنن، چون متاسفانه که زمین شهرداری طالقان ندارد. اگر داشتم در گذشته ها نمی دورانای که بوده تقسیم شده یا به کسی داده شده یا غصب شده اینطور موضوعات ها بوده. به واسه وقتی که ما آمدیم این موضوع را جدی تلاش کرده رسیم، پیگیری کردیم، یعنی قریب اگر دیگر هم روان میکنیم به مرکز میروه که انشاءالله زمین انتقال پیدا کنه به طرف شاروالی. شاروالی با مشکلی همونسو یک افراد و کسایی که ضرورت دارن و مستحق هستن رسیدگی صورت بگیره.
اطمینان شما بر ازی برادر ما که برای ما زنگ زدن چی است؟
انشالله ما اطمینان میتونم که اگر این پروسه ای که ما سر دوست داریم همین انکشاف شهر انشالله هر چی زودتر تطبیق میکنیم میره انشالله هر چی زودتر این مسئله را رسیدگی میکنیم. مجرد که این موضوع خلاص شد زمین شروع شد انشالله وعده ما است که ما یک برنامه دیگه هم در زمین چیز معلولین بود داشتم که اولین توضیح ما انشالله برای معلولین و شهدا و برای همه کسا بود. اولین نمرایی را که اینا به دست میاره این کسایی که به دست میاره این معلولین و شهدا و معیوبین خواهد بود کردم.
برازی خال محمد کسی که برای ما زنگ زدن از اردوی ملی اگر این برنامه عملی شوه اگر اینا پیش شما مراجعه بکنن انشالله با اینا همکاری خواهد کردیم.
بالای دیده 100% اونا حقشان هست مستحق هست اونا هست که در صحنه های داغ وطن در صحرا و کوه و دشت و دمن مبارزه میکنن برای اینکه ما شهردار باشم در اینجا برای اینکه ما یک مامور باشم برای اینکه والی ولایت باشه برای اینکه یک شهروند اینجا با آرامی زندگی بکنه اینا اونجا مبارزه میکنن و در حقشان است. بخی اطمینان میتونم باشم که اولین نمره ای که از این پروژه خواد دادم برای این مردم ها خواد دادم و برای دوست ما که انشالله که اگر دیگه بار مراجعه کردن انشالله ما امروز صحبت میکنم برایش اطمینان میتونم.
این بود موضوع برنامه این هفته در جستجوی انصاف. شما هم اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا شما را در قسمت حل آن کمک نماییم. شماره تماس ماست 0729 829 013.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود زخمی هم افتیده بود
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5. حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، من جمشید بیبزاده هستم و در این برنامه با مارکوس پوتزل سفیر جرمنی در کابل گفتگو میکنیم. Thank you, Mr. Ambassador, for the opportunity that you gave us to interview.
Pleasure.
As a first question,
با عنوان سوال نخست، لطفاً به طور فشرده درباره پلان و برنامه‌های کنونی و آینده جرمنی بر افغانستان معلومات بدین.
Future programs for Afghanistan.
Yeah, Germany is a very strong and close partner of Afghanistan.
جرمنی یک متحد بسیار نزدیک افغانستان است. ما چند قبل 100 سالگی رابطه خود با افغانستان را تجلیل کردیم و 14 سال قبل پس از سقوط رژیم طالبان جرمنی در بخش نظامی هم فعالیتش را در این کشور آغاز کرد و تا حالا نیروهای خود را در این کشور داریم. ما سهم و مشارکت زیادی در بخش‌های اقتصادی هم داریم و 430 میلیون یورو با افغانستان کمک کردیم و همکاری در پروگرام‌های تقویتی در بخش‌های معارف، صحت، زراعت، تصفیه با شمیدنی و دیگر بخش ها نیز داریم.
قسمی که می دانین حالا ناتو ماموریت حمایت قاطع را در افغانستان به پیش می برد. لطفا روشن بسازین که مشخصا نقش جرمنی در این ماموریت چی است؟
Resident support took over the task from ISAF.
با آغاز سال 2015 میلادی ISAF ماموریت حمایت قاطع را که یک ماموریت مشترک است به پیش می‌برد. جرمنی با داشتن 850 نیرو سیومین کشور بزرگ در این ماموریت است که معمولاً در مزار شریف مستقر هستند و به نیروهای اردوی ملی افغان آموزش و مشوره می‌دهند.
به اساس گفته‌های مقامات افغان نیروهای افغان با شورشیان در جنگ هستند که اکثراً از کشورهای منطقه وارد این کشور شده و امنیت جهان را نیز تهدید میکنند. آیا جرمنی برنامه برای فراهم آوری تسلیحات به نیروهای افغان روی دست دارد؟
این حقیقت است که جنگجویان در خارج از افغانستان در وزیرستان شمالی بود و باش دارند و به افغانستان آمده و تلاش به بی‌ثبات سازی این کشور می کنند و همچنان کشورهای آسیای میانه به خصوص چین باید در برابر جنگجویان خارجی مبارزه کند. نیروهای افغان در حال حاضر مسئولیت حفاظت و دفاع از خاک خود را به طور مستقلانه به پیش می برند و جرمنی هیچ گونه تجهیزات را وارد این کشور نمی کند چرا که ماموریت نظامی ISF به پایان رسیده و ما همکاری در جنگ نداریم.
یعنی جرمنی آماده نیست که در بخش فراهم آوری تجهیزات به نیروهای افغان کاری بکند؟
ما در گذشته این کار را کرده ایم، اما حالا با اردوی افغانستان کمک مالی میکنیم و سالانه 150 میلیون یورو را به پلیس و اردوی افغانستان تحفه‌گونه میدهیم و ممکن است که این کمک به اساس فیصله سران ناتو در ماه جولای سال آینده طوری تنظیم گردد که ادامه یابد و اگر چنین شود ما متحد به پذیرفتن آن هستیم.
از بیش از یک دهه حکومت های افغانستان تلاش کرده تا به جنگ در این کشور خاتمه دهد، اما هنوز هم مردم بیگناه در حملات و انفجارها کشته میشن. آیا جرمنی عزم برای کمک به پروسه صلح افغانستان داره؟
Well, the peace talks have just taken off and
گفتگوهای صلح در آغاز ماه جولای در پاکستان آغاز شد، اما متاسفانه که به دلیل خبر مرگ ملا عمر به تعویق افتاد. من به این باورم که پروسه صلح باید از سوی خود افغانها به پیش برده شود. دقیقاً که کشورهای با نفوذ هستند که می توانند گروه‌های مختلف مسلح را به میز مذاکره حاضر سازند. چین و آمریکا می توانند نقش بازی کنند. در صورتی که از ما خواسته شود آماده فراهم آوری سهولت در این بخش هستیم، اما نمی خواهیم که کدام مسیر جدید را باز کنیم.
مشخصا جرمنی چه کار می تانه انجام بده است؟
سوال جالب است. ما باید ببینیم که چی کار کرده می توانیم، اما کمی مشکل است که با جزئیات بگویم که چی می توانیم.
مقامات افغان همواره پاکستان ملامت کردند که از شورشیان حمایت میکنه. آیا فکر میکنین که جرمنی میتونه بالای پاکستان فشار بیاوره تا از این کار دست برداره؟
این تنها مربوط به جرمنی نمی شود. از جامعه جهانی انتظار می رود که با پاکستان حرف بزنند و تلاش کنند تا هر دو طرف افغانستان و پاکستان را و چینل های گفتگو را باز نگه دارند. چند قبل وزیر خارجه جرمنی وارد کابل شد و با اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و وزیر خارجه افغانستان ملاقات کرد و سپس به اسلام آباد رفت و اصرار کرد که پاکستان باید تمام تلاش خود را به خرج دهد تا روند گفتگوهای صلح بازگردد. نباید از جنگ در برابر یکدیگر کار گرفته شود، چرا که راه حل مشکلات این نیست، بلکه دیپلماسی میتواند مؤثر واقع گردد که مثال زنده اش را در تفاهم‌نامه کشورهای بزرگ جهان روی برنامه اتمی ایران داریم.
Diplomacy can work. We have seen during the or as a result of the nuclear talks with Iran.
As a last question.
با عنوان سوال اخیر، با گذشت هر روز تعداد زیادی از افغانها تلاش به داخل شدن به کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی را دارند. برنامه مشخص جرمنی بر پذیرش افغانها چی است؟
Yeah, Germany is facing, and not only Germany, Europe is facing a huge migration crisis at the moment, and it's the biggest challenge for us.
بله، جرمنی و تمام اروپا همکنون با بحران مهاجرت روبرو هستند. این بزرگترین چالش برای ما است. جرمنی 800 هزار مهاجر را در سال جاری میپذیرد که 4 برابر سال گذشته است و ما آنها را دعوت نکرده بلکه خودشان آمدند، چرا که نیاز داشتند و آنان که مجبور بودند بدون شک ما قبولشان میکنیم، بررسی میکنیم و سپس راجستر میشوند و قبول خواهند شد. و 1/3 حصه این مهاجرین از کشورهای امن منطقه مانند غرب بالکان میآیند و آنان که از کشورهای امن می آیند دوباره به کشورهایشان فرستاده خواهند شد.
مشخصا برنامه تان برای افغان ها چی است؟
ما کدام برنامه خاص برای افغان ها نداریم. با تمام مهاجرین یکسان برخورد می کنیم. اکثر مهاجرین از سوریه، عراق، سومالیا و دیگر کشورهای آفریقایی می آیند. اما دقیقاً که افغانستان در گروه بزرگ این مهاجرین قرار دارد.
و پیامتون به آن عده از افغانهایی که میخواهند به هر گونه ممکن وارد جرمنی شوند چی است؟
Well, it's difficult to say. I know that the living conditions here in Afghanistan are
مشکل است که چیزی بگویم. ما میبینیم که وضعیت در افغانستان بسیار خوب نیست. اما من تنها میتوانم که از افغانها بخواهم تا در کشورشان بمانند و خودشان آن را بسازند. و برای آنانی که تحصیلات کافی ندارند، مشکل است که در جرمنی بمانند و زندگی کنند. چرا که جرمنی کشوری است که به توانایی افراد زیاد توجه دارد و حرف من این است که بهتر خواهد بود تا تلاش نهایی خود را به خاطر ساختن کشورشان انجام دهند.
Your home bit forward. Yeah.
Thank you very much, sir.
Thank you.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.